کنید. اودو مرزاهم، اگر مریض شدن عیادت برید، حقوقشون رو ادا کنید. بعد امام عسکری فرمودن وقتی که ما ببینیم شیعیانمون زینت ما هستن ما لذت میبریم. معاشر الشیعه کونوا لنا زینا، خیلی مهمه زینت ما باشید. آقا شیعه که به اسم نیست، به لباس نیست، به تیپ نیست. شما نگاه کنید امام صادق در مدینه دور تا دورش سران اهل سنت بودن، یعنی مثلا خود ابو حنیفه که از سران اهل سنت، الان حنفی ها همه بهش معتقدن. امام صادق علیه السلام جوری برخورد کرده بود که همه اینا به ایشون احترام میذاشتن، نه اینکه از مواضعش عقب میومد، نه، همون نماز شیعه رو میخوند، حج شیعه رو میرفت، وضوع شیعه رو میگرفت، از قدیر دفاع میکرد، از امام امیرالمومنین دفاع میکرد. اما هیچگاه موجب تنش و درگیری، اینو برای چی میگم؟ برای اینکه ما گاهی مشاهده میکنیم بعضیا متاسفانه جلو میافتن از خدا و پیغمبر و امام و فقیه. الان ماه ربیعه، خب ما مناسبت های فرخنده ای در این ماه داریم، امامت امام زمان رو داریم، تولد پیامبر رو داریم، امام عسکری والد بزرگوار امام زمان شهادتشون هست در هشتم ربیع. انشاءالله همه ما مشمول شفاعتشون واقع بشیم و توفیق پیدا کنیم یه همچین شبی سامر را انشاءالله عرض ارادت کنیم. الان بعضی از علاقمندان و شیعیان و ایرانیان عراقی ها سامر را هستن، جمعیت زیادی میان برای زیارت. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یکی از داغهایی که امام عسکری دیده داغ برادر سید محمد، برادر ایشون از دنیا رفت، عرض کردم در بازگشت از سفر حج تو منطقه بلد، امام عسکری اونقدر گریه کردند، زجه زدند که نوشتن در تشییع جنازه برادر گریبان چاک داد. گریبان یعنی یقه رو چاک داد، پاره کرد و اشک میریخ در مرگ برادرش سید محمد. آقا جان امام عسکری داغ برادر دیدی، برادری که از دنیا رفت و شما گریبان چاک دادی و اشک ریختی. این یه برادر بود، شما هم امام داغشو دیدی، یه برادرم کربلا داغ امام دید، امام حسین داغ عباس دید. اما بدن عباس کجا، بدن سید محمد کجا؟ شون بدنش سالم بود، کفن شده بود، شما بدن سالم دیدی و گریبان چاک دادی، اما ابی عبدالله دید دستای طرف تیر به چشم خورده، فرق شکافته. لذا آقا امام عسکری اگه کمر شما شکست از داغ برادر با دیدن اون بدن، اما کربلا امام حسین با دیدن بدن عباس، الان انکسر زهری دیده وا کن که طبیبت سر بالین آمد، برادر دیده وا کن که حسین با دل خونین آمد، دیده بر هم من ای سرو به خون غلطیده، تا نگویند حسین داغ برادر دیده. ها به شهادت امام عسکری و در آستانه امامت امام زمان هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.
قسم به آفتاب و تابش آن و قسم به ما آنگاه که در پی آفتاب تابان درآید و قسم به روز هنگامی که جهان را روشن می‌سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها.
روز از نو. با نام خدایی که نام و یادش برای همه بندگان مایه رحمت و برکت و آرامشه. عزیزان و یاران همراه، سلام بر همه شما، روزتون بخیر و سلامتی انشاءالله. در این شروع تازه، در این صبح دلنشین، چه سخنی زیباتر از کلام وحی که روشنگر راه ما در مسیر زندگیه. به اتفاق همراه میشیم با تفسیر آیه ای از سوره مبارکه بقره، آیه ای که به یهودیان عهد و پیمانشون با خدا رو یادآوری میکنه.
تفسیر قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 63 از سوره بقره. و اذ اخذنا میثاقکم.
و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناکم بقوت و اذکروا ما فیه لعلكم تتقون.
باز از اون آیایی که با اذ شروع شد. تا حالا خیلی آیه داریم که اولش اذ بوده، یعنی یادت نره، یادتون نره، به یاد کن زمانی را که اخذنا میثاقکم، ما از شما یهودی ها پیمان گرفتیم. حالا مراد از پیمان شاید همون پیمانی باشه که در سوره بقره آیه 40 و آیه 82 هست که میثاق گرفتیم. یادت بیارید که از شما یهودی ها میثاق گرفتیم و کوه طور را هم بر فراز شما بالا بردیم، چون شما زیر بار نمی رفتید، کوه و کندیم بالا سید، گفتیم حالا پیمان می دید یا نه. شما دیدید الان کوه رو کلتون می افته پایین، از ترستون به هر حال میثاق رو قبول کردید. یعنی شما خیلی قوم مغرور و لجبازی هستید، یعنی تا چوب تو سرتون نخوره تسلیم نمی شید. و از اخذ نامی ساقکم، یادتون باشه که از شما پیمان گرفتیم و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور را برداشتیم بالا سرتون نگه داشتیم، گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، با قدرت اون چه به شما داده شده احکام تورات را جدی بگیرید. و اذکروا ما فیه، اون چه در کتاب تورات هست به خاطر داشته باشید، لعلکم تتقون، با اون عمل کنید تا شاید پرهیزکار بشید. خب این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که گاهی باید از طرف قول گرفت، پیمان و میثاق گرفت، عهد گرفت. میثاق گرفتنی که از عوامل و انگیزه های عمله، این تعهد کردن. اینا کشورهای خارج، رئیس جمهورها مثلا مملکتی میرن دو کشور خارج، یه چیزی رو مینویسن و قرارداد امضا میکنن، بعدم به هم دفتر میدن، دست میدن و کف میزنن. این یه رقم قول و قراره، پیمان گرفتن این تعهد آوره. خداوند هم از طریق فرستادن پیغمبر و با نشان دادن معجزه حجت رو تمام میکنه، ولی گاهی هم بعد از آنی که استدلال هست، موعظه هست، گاهی هم قهر و غلبه هست. همه افراد با برهان و معجزه تو راه نمیان، بعضی ها رو باید با زور. مردم مثل میوه هستن، بعضی میوه ها مثل توتن، با یه تکون دادن توت ها میرزه، بعضی ها نه، با یه حرکت نمیزن، مثل انار هم با دونه دونه رفت چیندشون. بعضی ها مثل نارگینن، خیلی بالا هستن و پر از مو هستن و جلد سفتی دارن، باید اینا رو رفت بالا آورد پایین، این تارهاشو کنار گذاشت، به پوست سفت رسید، پوست سفت رو باید برش داد. بعضی آدم ها مثل گردو هستن، کوچیک است و بالا هست و پشت برگا زرد، چوب تو کلش هم زر نمیاد پایین. یعنی چه رقم آدم داریم؟ توتی، اناری، نارگینی، گردویی، و با هر کدومی یه جوریه. درخت توتو با یه تکون میزن، گردو رو چوب میزن تو کلش تو بیفته پایین. میگه شما از او گردویا بودید، یادتون نره، از شما قول گرفتیم، قولم شما زیر بار نمیرفتید، کوه طور را رو سرتون بلند کردیم، یعنی در یه شرایط اورقمی شما قول دادید. به خاطری که آیا قهر و غلبه هست؟ بله، یک پیغمبری مثل موسی وقتی آمد مردم را از اسارت فرعون نجات داد، فرعونیا را غرق کرد، شما را از اسارت و شکنجه های فرعون نجات داد، یه همچین انقلابی بزرگ کرد، این حفظ دستاورد انقلاب دیگه شوخی نیست که شما بگید ما سیر میخوایم، پیاز میخوایم، نمیدونم حال دعوا نداریم، قانون عوض کنیم، ربا بخوره، هر غلطی میخواد بکنید بکنید، دیگه نشد که. یعنی ما قرآن که میگه لا اکراه فی الدین، یعنی در عقیده اکراه نیست، در عمل گردیدیم. یه کسی مثلا فرض کنید که یه حرکتی میکنه که ناهنجاره، خب اینو باش برخورد کرد. مثلا یه شاگرد میاد سر کلاس، هی رو استاد هم چی میکنه؟ خب بالاخره غیر از اینکه درس گوش نمیده، حواس استاد هم پرت میکنه. خب اینو باید گوشش گرفت، از کلاس بیرون انداخت. این بچه نمیاد یا لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، من میخوام بازی در بیارم. در دین اکراه نیست، میتونی از اول مسئله نیای. میتونی سر کلاس نیای، اما وقتی اومدی سر کلاس باید آداب سر کلاس رو مراعات کنی. شما بگی من میخوام بیام تو جلسه روزه، میخوام بخوابم. آخه پا منبر میخوابی، درات بکشی مثل تو رخت خواب بخوابی. خب گوینده و شنونده حواسشو پرت کنه، روزه رو به هم بزنی، سخنرانی رو به هم بزنی. افراد لجباز بدعنق را باید با قوه قهریه جلوشون گرفت. ولذا امیرالمومنین میفرماید استاندار باید افرادی که جنس مردم و نیازهای مردم رو احتکار کردن تو انبار برای که یه وقت گرون شه بفروشن، اول صاحب جنس رو بخوام موعظه‌اش کن. اگر چند دفعه موعظه کردی گوش نداد، برو قفل بکش. نه کلبه. و اخذنا، پس در اسلام زور داریم، ظلم بده. اینو بعد نیست لطیفه بگم. زور خوب است، ظلم بده. منتها در تاریخ اکثر اونهایی که زور دارن ظلم میکنن. و رضا از زور چیز بد اومده. یا با دیگه میگم، زور خوب است، ظلم بد است. در تاریخ اکثر اینهایی که زور دارن ظلم میکنن. چون اکثر زوردارا ظلم کردن، او وقت فکر میکنیم زورم بده. حالا بعد فرمود که خود رو ما آتایناکم به قوه، کتاب آسمانی رو جدی بگیرید. وذکر ما فی، کتاب آسمانی رو متذکر بشید، یعنی آیات الهی، برای اینی که ببوسیم تاخچه بگذاریم. این قرآن را برای این نیست که ما ببوسیم و بگیم بکه یا الله و روکیف عروس بگذاریم و باش استخاره کنیم و باش قسم بخوریم. و قرآن کتاب اینی که از زیر مسافر از زیرش رد کنیم. ما الان استفاده که از قرآن میکنیم، مسافر از زیرش رد میکنیم، بکه یا الله میگیم، استخاره میکنیم، قسم میخوریم، روکیف عروس میذاریم. اینا همش استفاده دکوریه. قرآن یه چیه؟ کتاب آسمانی رو میگن، فرمود وذکروا ما فیه، بخون و فکر کن لعلهم تتقون. خلاصه آیه 63 این شد. از گروهی باید با قدرت پیمان گرفت. دو، کتاب آسمانی رو باید جدی گرفت. سه، کتاب دکور باید تبدیل بشه به مکتب خوندنی و عمل کردنی. سه، راه تقوا هم راه وحی است. این خلاصه آیه 63. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
در پرتو مهر خداوند زندگیتون پربرکت.
به عنوان یه بچه شیعه ایرانی، همیشه برام جای مباهات افتخار بود که توی کشوری زندگی میکنم که در طول تاریخش مردم ایران همیشه عشق و ارادت خودشون رو به اهل بیت عصمت و طهارت همه جوره نشون دادن. برای اینکه در مورد این موضوع بیشتر اطلاعات کسب کنم، رفتم سراغ اهل فنش. در محضر حضرت آیت الله فاضل هستیم، از علما، فضلا و اساتید محترم حوزه علمیه قم که به استان خوزستان و شهر اهواز تشریف آوردن و قرار هست از محضر ایشون انشالله فیض ببریم به مناسبت شهادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام. حاج آقا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به استان خوزستان، این ایام رو تسلیت میگم خدمت.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم شهادت جانگداز آقای امام حسن عسکری والد بزرگوار امام عصر رو که همزمان شده با 40 رهبر شهید ما، خدمت شما و هم استانی های خوب استان خوزستان که الحق و الانصاف دین خودشون رو به دین و مذهب تشیع پیش از پیش ادا کردن تسلیت عرض میکنم خدمتتون. در خدمت
درود بر شما. حاج آقا شما بهتر از بنده مطلع هستید که در طول تاریخ تشیع و امامت همیشه مردم عزیز ایران ارادت و عشق ویژه و خاصی داشتن به اهل بیت عصمت و طهارت. میخوام شما از این ارادت مردمان ایران بیشتر برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
ما 4 کتاب مرجع داریم که اگر پیغمبر خدا فرمود انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی کتاب خدا قرآن و اطرت، که مجموعش در 4 کتاب مرجع جمع آوری شده. اون 4 کتاب، کتاب شریف کافیه که نویسندش مرحوم کلینیه، محمد ابن یعقوب کلینی، 2 کتاب مال شیخ طوسیه و 1 کتاب مال مرحوم شیخ صدوقه، من لا یحضره الفقیه مال شیخ در واقع صدوقه، و 2 کتاب تهذیب و استبصار. هر 4 تا نویسنده 4 کتاب منبع و مرجع برای پیدا کردن سنت و اطلاعات پیغمبر ایرانی بودن. من خدمتون. اما خصوص اهواز و در واقع خاندان مهزیار عرض میکنم خدمت شما، شرایط رسیدن به زمان امام عصر سلام الله علیه عرض میکنم خدمت شما که شرایط سخت غیبت امام زمان بود و عدم دسترسی فیزیکی به امام معصوم، به غیر اون دوران غیبت صغرا که بعد تبدیل به غیبت دوران کبرا شد، شرایطی رو برای امام حسن عسکری امام هادی رقم زد که اینها که از بعد امام رضا سلام الله علیه یک کانون وکلا، یعنی در واقع جمعی رو اندازه کردن تحت وکلای حضرت، یعنی عملا کار رو داشتن میسپردن به یه عده آدمایی که اینا تو نوع کارشون علارغمی که فریخته و فاضل بودن از دانش مدیریت هم برخوردار بودن و در این قصه اهوازی هم سهم بیبدیلی داشتن. خب ابن مهزیار شاگردی چند تا امام رو کرد، یعنی از امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری یاد میکنم خدمتون، اینا رو دیده بود و امثال خاندان مهزیار یه همچین خدماتی رو رقم زدن که البته این بلد خوزستان تلیعه و ورود به در واقع ایران بود یاد میکنم،
ورود تشیع به ورود ایران از خوزستان.
آره، این گلوگاه توسط یه همچه عناصری مثل ابن مهزیار عرض میکنم خدمت شما که اون هم نه فقط امام حسن عسکری، امامای قبل رو هم دیده بود عرض میکنم و اونا هم اهتمام و همتشون بر این بود که یک کانون رو اندازی کنند که آرام آرام مردم به وکلا مراجعه کنند، چون به امام دیگه دسترسی نبود. شما این عسکریه این همچون که از اسمشون پیداست، اینا تو معسکر بودن، این تو اردوگاه بودن، محدود بودن، حبس بودن عرض میکنم خدمتون، بنابراین مردم نمیتونستن دینشون رو بگیرن. این عنصرهای شریف مثل ابن مهزیار در این خطه و مثل بعضی از مثل کلینی در منطقه کلین و مرکزیت ایران عرض میکنم، مثل صدوق در قم عرض میکنم خدمت شما، اینها نقش بیبدیلی در انتقال این فرهنگ پر محتوا که نشأت میگرفت هم از سنت پاک از معصومین و هم تسلط به قرآن که داشتن، بنابراین این نقش بیبدیله. اینا واسطه‌ای بین امام معصوم و مردم بودن.
خیلی متشکرم آقا، استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی.
ممنون از لطفتون. خدا عزت میشه.
بعد از گفتگوی مفصلی که با حضرت آیت الله فاضل داشتم به این نکته پی بردم که خاندان مهزیار اهوازی چه جایگاه ویژه‌ای نزد اهل بیت داشتن. جناب علی ابن مهزیار اهوازی که مرقد شریفشون توی منطقه عامری شهر اهوازه، هم دوره با امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام بودند و به عنوان وکیل و نائب این امامان شریف در این منطقه حضور داشتند. اما جناب علی ابن مهزیار اهوازی برادری داشتند به نام ابراهیم که ایشون همدوره با امام حسن عسکری علیه السلام بودند. برای اینکه بیشتر در مورد ابراهیم ابن مهزیار اهوازی اطلاعات کسب بکنم، از دکتر علی نژاد پژوهشگر علوم قرآنی و حدیث خواستم که در مورد شخصیت ایشون بیشتر برای من بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاندان مهزیار خاندان بسیار معروف و جلیل القدر هستند. مهمترین شخصیت این خاندان علی ابن مهزیار بود. مهزیار علاوه بر علی فرزندی داشت به نام ابراهیم که این ابراهیم اهوازی کنیش ابو اسحاق بود و از بزرگترین محدثین شیعه امامیه و از راویان ثقه و مورد اعتماد می باشد. وی به فیض ادراک ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین مانند امام جواد علیه السلام و حضرت هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام به شمار می رود و بنابر بعضی از اقوال در زمان امامت امام عالی قدر صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نیز زنده بوده است. نجاشی در رجال خود گوید ابراهیم ابن مهزیار را کتابی است مسما به کتاب البشارات. در رجال کشی از احمد ابن علی ابن کلثوم سرخسی نقل است که گفت خبر داد مرا اسحاق ابن محمد بصری و گفت حدیث کرد مرا محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار و گفت که چون پدرم را زمان وفات نزدیک شد مالی تسلیم من نمود و علامتی در باب آن مال به من عطا کرد که جز خدای تعالی احدی بر آن نشان عالم نبود و گفت هر آن کس در باب این مال از این علامت تو را اعلام نماید مال را به وی تسلیم نمایی. محمد گوید پس از وفات پدرم به دارالسلام بغداد وارد شدم و در خانی فرود آمدم. البته این یک ماجرای مفصلی است که نشان می‌دهد که ابراهیم ابن مهزیار علاوه بر نقل احادیث از ائمه به خصوص امام حسن عسکری علیه السلام نمایندگی دریافت اموال و وجوه شرعی از طرف ائمه را هم داشته.
اگه بخوایم در مورد برکات حضور خاندان مهزیار اهوازی برای مردم اهواز و خوزستان و ایران صحبت بکنیم، باید ساعت‌ها بشینیم و حرف بزنیم. اما از این به بعد هر وقت از منطقه عامری اهواز رد میشم و چشمم به مرقد شریف علی ابن مهزیار اهوازی و برادر بزرگوارشون جناب ابراهیم ابن مهزیار اهوازی میفته، افتخار میکنم که روزی این خاک محل زندگی کسانی بوده که یاریگر و یاور و افراد مورد اعتماد اهل بیت.
متشکرم که با برنامه‌های رادیو اصفهان همراه هستید و می‌خواهیم آرام آرام مهیا بشیم برای زمزمه دعای ندبه با امید تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ای آقا ترین، سکوت مرا غرق نور کن، ما را قرین منت و لطف حضور کن. وقتی گناه کنج دلم سبز می‌شود، آقا شفاعت این ناصبور کن. اللهم عجل لولیک الفرج.
یا ابن زهرا امان زین جدایی، الاجل يا ابن طه كجاي يا ابن زهراء امان زين جدائي الاجل يا ابن طه كجاي ای چه دادی تو تا با توانم گشت نام تو ورد زبانم تو فکوی تو اندر امانم حرف دل باشد اشک روانم من همان بنده روسیاهم بارها داد مولا پناهم یا ابن زهرا امان زین جدایی الاجل یا ابن طه کجایی یا ابن زهرا امان زین جدایی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعضنا أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فهجبت وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مد إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقرك ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع